میگو از خانواده سخت پوستان هست و یکی از آبزیانی هستش که زیستگاه اصلیش آب شور هست و بیشتر گونه هاشون در آب شور زندگی میکنن و چند تا گونه پرورشی از بین این گونه های موجود انتخاب شده که با شرایط زیستی کشور ما سازگار شدن و مزارعی که برای پرورش میگو اختصاص پیدا کرده بیشتر در جنوب کشوره.
بله.
و با استفاده از آب شور دریا این کار انجام میشه و گونه های پرورشی میگو شامل میگوی ایندیکوس و وانامی هستش که گونه وانامی گونه غالب پرورشی ایران هست که این گونه جایگزین گونه ایندیکوس شده که به خاطر اینکه گونه ایندیکوس در سالهای قبل در زمینه بیماری دکه سفید یا هات اسپات مقاومت کمتری داشت جایگزین این گونه شده و در سالهای اخیر توسعه خیلی خوبی در استانهای ساحلی کشور وجود داشته در مورد این گونه و مخصوصا در سواحل دریای خزر هم در چند سال اخیر در حال پرورش هستش. البته ما یک گونه دیگه داریم به نام گونه روزنبرگی یا میگوی آب شیرین که در آبهای داخلی هم امکان پرورش داره و در استانهای مختلف با استفاده از آب شیرین چاه و چشمه داره روی این گونه کار میشه و نتایج خوبی هم حاصل شده که به احتمال زیاد در سالهای بعد از این گونه ما در کشور بیشتر خواهیم شنید.
همین گونه ایندیکوس
روزنبرگی هست در آبهای داخلی و با استفاده از آب شیرین چاه و چشمه و رودخانه.
در حقیقت اینها تغییر وضعیت دادن، یعنی زیستگاهشون که آب شور بوده به آب شیرین تغییر کرده.
اینا مرحله تکثیرشون تو آب شوره ولی با شرایط آب شیرین هم میتونن سازگار بشن. تنها گونه ای که میتونه با شرایط آب شیرین سازگار باشه میگوی روزنبرگی هست.
روزنبرگ، بسیار خوب. دوستان همچنان شنونده برنامه از مزرعه تا سفره باشید. اختصاصا این هفته راجع به میگو میخوایم باهاتون صحبت بکنیم. یه بخش رو بشنویم، باز هم در ادامه با شما هستیم.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
آبزی پروری به عنوان تأمین کننده بخشی از منابع غذایی ما انسان‌ها جایگاه بسیار مهمی داره. در بین انواع گونه‌های آبزی تجاری قابل پرورش، میگو اهمیت ویژه‌ای داره و صنعت پرورش میگو از جمله فعالیت‌های آبزی پروریه که با توجه به سودآوری ارزی و اهمیت اقتصادی و تجاری در بیشتر کشورهای دنیا رواج داره.
عرضم به حضورتون که دستگاه شمارشگر هوشمند آبزیان رو مبتنی بر بنای ماشین داریم. چالش هایی که ما در پیش رویمون برای طراحی و ساخت این محصول با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در بین مزرعه‌داران محترم و خصوصا در استان بوشهر انجام دادیم در 2 سال قبل، چالش هایی وجود داشت برای طراحی و ساخت این محصول. یکی ابعاد لارف ها بود، یکی مورد دوم حرکت لارف ها از کنار یک دیگر و همپوشانی آنها. با توجه به این لارف ها از کنار یک دیگر عبور میکردن، خب بحث پردازش و تصویر برداری از اون جزء چالش های طرح ما بود و خصوصا شمارشون. رنگ آب، انتخاب ظرف مناسبی که و بتونیم لارفا رو توسط دوربین ببینیم. انتخاب دوربین مناسب و ارتفاعی که از ظرف میخواست بگیره، بحث نوردهی زیر ظرف رو معنی چالش ما مورد بررسی قرار دادیم و در فرهمون رو بررسی کردیم و برطرف کردیم. خود دما و رطوبتی که باعث خوردگی دستگاه میشه، بحث های خوردگی رو مد نظر رو کیسینگ مناسب حالا با جنس PVC انتخاب کردیم. اپراتوری ساده و روان با توجه این که از داران ما باید به راحتی بتونن با دستگاه ارتباط خودشون رو برقرار بکنن. بحث کاهش هزینه و قدرت خرید دستگاه بود. بحث سرعت شمارش بود با توجه به اینکه الان به صورت قاشق زنی و به صورت سنتی دارن شمارش رو انجام میدن. به تبع سرعت شمارش با دستگاه ما که حدود زیر یک دقیقه داره شمارش هر 1000 دلار رو انجام میده، نوع سرعت شمارش رو مد نظر قرار دادیم. به تبع از روش سنت خوب خیلی بهتر است و یک دستگاه بسیار خوبی میتونه باشه برای شمارش داد.
آبزی پروری به عنوان تأمین کننده بخشی از منابع غذایی ما انسانها جایگاه بسیار مهم می‌داره. در بین انواع گونه‌های آبزی تجاری قابل پرورش، میگو اهمیت ویژه‌ای داره و صنعت پرورش میگو از جمله فعالیت‌های آبزی پروریه که با توجه به سودآوری ارضی و اهمیت اقتصادی و تجاری در بیشتر کشورهای دنیا رواج داره.
بحث استرس‌های وارد شده به خود لارف هست که راهن ما در اول شاهد بودیم که لارف ها از بین میرن با توجه به تغییر جا که حالا خدا رو شکر در دستگاه‌های انتفاق نمیفته و شاهدش نیست. و رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی بود که ما یک نمونه که در نمونه خارجی که در داخل کشور حالا موجود هست و گاهن توسط دوستان داره استفاده میشه و در حتی سایت های اینترنتی ما رو با محصول خارجی مقایسه میکنم. خب در ادامه جعبه من وارد جزئیات طرح نمیشم، فقط این که این دستگاه داره یک جعبه جنس PVC طراحی شده و یک ظرف شیشه‌ای که به عنوان پیمانه دستگاه استفاده میشه. یک صفحه تاچ اسکرین داره که اپراتور میتونه از طریق نرم افزار گرافیکی که ما طراحی کردیم و میتونه کار شمارش خودش رو انجام بده و این ارتباط رو با دستگاه ایجاد بکنه.
صنعت پرورش میگو از جمله فعالیت‌های آبزی پروریه که با توجه به سودآوری ارضی و اهمیت اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا از جمله امریکا، آسیای جنوب شرقی، حوزه اقیانوس هند، خاورمیانه و حوزه مدیترانه در حال گسترشه. اهمیت اقتصادی این صنعت باعث شده که در طول 2 دهه گذشته تولید جهانی این صنعت به حدود 4.4 میلیون تن در سال 2013 برسه.
خب نرم افزار دستگاه برنامه پایتون طراحی شده و کاملا نرم افزار به این شکل هست که اپراتور باید به کمک هوش مصنوعی مدل لارو رو ابتدا به صورت زیر دستگاه قرار بده، در اون ظرف بریزه و بحث کالیبراسیون رو انجام بده. این دستگاه قابلیت شمارش هر جسم ریزی رو داره که ما الان در حوزه شیلات برای شمارش انواع میگو و تخم مایی اون رو پیشنهاد میکنیم که قابلیت بالایی داره و ما در ابتدا میتونیم بذر گیاه رو زیر این دستگاه قرار بدیم که چه بسا ما از بذر گیاه به جای لارو میگو استفاده کردیم. خب شرایط آب رو ما نداشتیم چون با توجه به پرورش های مختلفی که میگو در انتهای سال انجام میشه، خب به دلیل عدم دسترسی به میگو ما اومدیم الان یک تصاویر از بذر گیاه رو برای شما انتخاب کردیم. البته شمارش های در ادامه شمارش های میگو رو هم خواهیم داشت که در استان بوشهر انجام داد و بعد از اون که حالا کالیبراسیون رو شما انجام دادید، بحث شمارش رو انجام میده. حتی شما میتونید اون صفحه رو پاک بکنید و در 13 مرحله شما میتونید هر مرحله 1000 دلار رو بشمارید، حتی میتونید ذخیره بکنید، مجموع نهایی رو بتون نمایش بدید.
حدود 35% تولید جهانی میگو به وسیله کشور چین و 35% هم به وسیله کشورهای آسیای جنوب شرقی تولید میشه. در کشورمون فعالیت‌های زیادی در زمینه تکثیر و پرورش میگوهای دریایی صورت گرفته. نتیجه این فعالیت‌ها وجود مزارع پرورش میگو از سال 1392 در سواحل جنوبی کشور تا الان. برای تمام کسانی که در حوزه پرورش میگو و آبزیان فعالیت میکنن آرزوی سلامتی میکنین، به ویژه کسانی که در حوزه دانش بنیان برای توسعه این صنعت تلاش وافری دارند. اینجا برنامه از مزرعه تا سفره.
خب این بخش رو شنیدیم، اما گفتگوی ما با آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات و مسئول فنی امور آبزی پروران ادامه داره درباره میگو. درباره میگو میخوام این سوال رو بپرسم که چگونه میگوی فاسد رو از میگوی سالم تشخیص بدیم؟ ما به عنوان مصرف کننده وقتی که میریم به بازارهای خرید چگونه تشخیص بدیم؟ قطعاً میگوهایی که تولید میشن در واحدهای آبزی پروری به صورت سالم پرورش پیدا میکنن و نکات بهداشتی هم توسط هم شیلات و هم سازمان دامپزشکی اعمال میشه، اما ممکنه که در طول مسیر تا رسیدن به مغازه ها دچار فساد بشن. من به عنوان مصرف کننده آقای مهندس بابازاده چگونه تشخیص بدم؟
باز هم تو این زمینه تنها امکانی که هست برای بررسی این موضوع ظاهر میگو هست.
بله.
که ظاهرش رو بررسی بکنیم ببینیم پوست
ظاهر میگو نسبت به ظاهر ماهی سخت‌تر باشه تشخیصش.
یه مقدار البته همین مواردی که الان من عرض میکنم اینا رو مد نظر قرار بدم میتونن تشخیص بدن که میگو سالم هست یا مونده هست یا فاسد.
بله.
اولین چیزی که مد نظر استحکام سر و پوسته میگو، باید دقت بکنن که میگو سر آویزانی نداشته باشه و پوستش هم حالت سفت و سخت باشه که حالت نرمی نداشته باشه. مورد دوم باز بوی میگوه که اگه بوی خیلی تند و زننده‌ای داشته باشه که مشخص میشه که این حالت مونده هستش میگو.
بلی.
و رنگ میگو که بهترین رنگی که برای میگو وجود داره صورتی متمایل به قرمز.
بله.
اگه این رنگ و میگو داشته باشه مشخص میشه که میگو، ولی اگه حالت چدر داشته باشه، رنگ تیره داشته باشه، یه مقدار اون حالت رو از دست بده مشخص میشه که
میگو سالم نیست. بسیار خوب. حالا میخوایم راجع به فضای استخرهای خاکی که شما گفتید که محل پرورش و زیستگاه میگوها هست هم باهاتون صحبت بکنیم، اما یه بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم راجع به این مسائل هم صحبت میکنیم.
برداشت 14-01
من محمد وطن دوست هستم. من دکترای مدیریت دارم. لذتی که آدم میبره از این که ببینه یه هموطنی شکل سر کشور خودش رو به اشتغال برده و این تعداد اشخاص اومدن سر کار، باز هم به لذتش میاد. من خودم از 16 سالگی کار میکنم، توی پمپ‌بنزین کار کردم و رستوران کار کردم، برایش رستوران برای خودم خریدم، البته این همش خارج از ایران بود. خیلی تشویق میکنم از هر کسی که بتونه وارد این صنعت بشه و این صنعت رو روز به روز گسترش بدیم. مسلماً هیچ کس نتونست یک مملکت رو به تنهایی بسازه. هم از لحاظ استراتژیکی و هم از لحاظ ساختاری استان بوشهر واقعا زمینه مستعدی رو داشت برای صنعت در کن. اولین لذتش این هستش که از یک بیابون آدم میتونه فعالیتی رو اونجا شروع بکنه که این فعالیت بتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. تعداد خیلی زیادی از جوانهایی که توی رنج سنی 19 تا 26-7 سال هستن دارن کار میکنن و دارن به خانواده‌هاشون کمک میکنن از ناحیه درآمدزایی که دارن میکنن از کاری که انجام میدن. و مسئله سومش هم لذتی که برای من داره این هستش که به هر حال پروژه های مشابه پرورش ماهی امنیت مرزهای ساحلی ما رو بیشتر می‌کنه. سلامت سرمایه پارامتر مهمی هست، ولی مهمترین پارامتر نیست. به نظر من مهمترین مسئله که برای سرمایه گذاری آدم باید داشته باشه این هستش که یک جرأتی برای ورود به یک کار جدید باشه. امروز ما میبینیم که فقط خود استان بوشهر بیشتر از 600 کیلومتر مرز ساحلی داره که در حال حاضر به صورت کاملا دق و غیر استفاده هیچ صنعتی اونجا مستقر نیست و کشورهایی مانند تایلند مشابه فیلیپین در حال حاضر 300 تا 400 هزار تن در سال صادرات دارن، در زمانی که ما شاید 20 تا 25 هزار تن بیشتر صادرات داریم. هر 100 کیلو میگو ارزی که میتونه به کشور عودت بده حداقل 6 تا 7 برابره 100 کیلو نفت. شاید توی دانشگاه ما جا هستش برای فارغ التحصیل کردن کارآفرین های بیشتری تا کارمند های بیشتری.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. اگر راجع به این برنامه اطلاعاتی ندارید خدمتتون عرض کنم که ما در این برنامه با محوریت بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلف با کارشناسان مختلف صحبت می‌کنیم و شما پنج شنبه ها ساعت 18:20 میتونید شنونده ما باشید. در این برنامه در خدمت آقای مهندس جعفر بابازاده هستیم، کارشناس ارشد شیلات و مسئول فنی امور آبزی پروران، و موضوع گفتگوی ما هم میگو هست. تا اینجا راجع به زیستگاه میگو، انواع میگو و تشخیص میگوی سالم از غیر سالم صحبت کردیم. اما میخوایم درباره تکثیر و پرورش میگوها در استخرهای خاکی صحبت بکنیم و نکات بهداشتی که در این استخرها باید رعایت بشه.
استخرهای پرورش میگو دارای سطح خیلی وسیعی هستند.
بله.
اینا چون با آب دریا تغذیه میشن، میزان مساحت این استخرها حداقل 1 هکتار هست و استخرهای خیلی بزرگی هستند که معمولا حدود 5 تن در هکتار تولید این استخرها هسته.
به نوعی مزرعه هستند دیگه، درسته؟
بله بله. البته یه دونه استخر نیستن، چند تا استخر بغل هم معمولا احداث میشه و به این شکل کار میشه که آب دریا رو منتقل میکنن به این استخرها و با آب شور دریا آبگیری میشه و تولید میشه و نکات بهداشتی هم که هست.
پس باید در کنار دریاها باشن.
بله، 100% در سواحل دریاها این استخرها بله احداث میشه و همین واحدهای
که از آب دریا بهره مند بشن.
بله، میگوی ما مستقیما از آب دریا تغذیه میشه.
خب پس استخرهای بزرگ در مزرعه های تولید میگو کنار هم قرار میگیرن، استخرهای با وسعت 1 هکتار با آب دریا هم تغذیه میشن. اما میخوایم بدونیم که سلامت این محیط های آبی برای میگوها چگونه کنترل میشه؟
تمام پارامترهای کیفی آب در استخرهای پرورش میگو بررسی میشه.
بله.
و از اکسیژنش، CO2، pH و آمونیاک، اینا توسط کارشناسانی که اونجا مشغول کار هستن مرتبا کنترل میشه، چون این پارامترها چه بالا پایین میره تغییر پیدا میکنه، مستقیما رو سلامت میگوها هم تأثیر میذاره. به خاطر همین کارشناسای شیلات در مزرعه پرورش میگو هستن که اینا این موارد رو همیشه کنترل میکنن و از نظر سلامتی میشه گفت کاملا مورد اطمینان هستن.
فرمودید که هم سازمان دامپزشکی و هم کارشناسان شیلات نظارت مستقیم دارن
و خود مزارع کارشناسانی گمارده شده در خود مزارع استخدام شده که اینا وظیفه‌شون کنترل این موارده. بحث پارامترهای کیفی آب و نوع غذای مصرف، کیفیت غذایی که تو اون باید مصرف میشه، تمام این موارد و موازین بهداشتی داخل خود مجموعه از کار کنان گرفته تا ادوات و تجهیزات و وسایلی که اونجا تو مزرعه استفاده میشه و خود استخرا، بهداشت خود استخرا رسیدگی میشه، تمام موارد کاملا کنترل میشه در داخل.
خب حالا سلامت کارکنان چطور آقای مهندس؟
برای این هم یه سری موازین بهداشتی از قبل مشخص شده و ابلاغ شده که تمام این موارد و بعد خود افراد باید سالم باشن، سلامت گواهی بهداشتی حتما از قبل داشته باشن و
یعنی فردی که گواهی بهداشت نداشته باشه
استخدام نمیشه. بله اینا رو به اضافه این که یه سری مواردی که در داخل واحد باید رعایت بشه در مورد این افراد که باعث ایجاد بیماری و مشکل در واحد نشه.
حالا در مورد زهکشی و واکسیناسیون هم یک جمله کوتاه بفرمایید، آیا واکسیناسیون هم برای میگوها انجام میشه؟
برای میگوها خیلی متداول نیست در کشور، چون بیماریهای میگو
سخت پوست
بیشتر هستن. بله بیماریهای میگو بیشتر بیماریهای ویروسی هستن که برای عامل ویروس تا کنون هیچ واکسنی کشف
درست نشده. اگه بود که میتونستیم با ویروس کرونا آقای مهندس بابازاده بجنگیم. خب انشاءالله که به زودی برای این مسائل هم واکسنی تولید خواهد شد توسط محققان. ما همچنان برنامه از مزرعه تا سفره رو تقدیم دوستان میکنیم با یه بخش دیگه، بشنوید. باز هم با شما همراهیم.
پزشک مزرعه.
به نام خدا. در خصوص امور بهداشتی آبزیان دقت بفرمایید. این اقدامات بهداشتی مجموعه ای از اقدامات اطلاق میشه که در محیط پرورش آبزیان انجام میپذیره برای اینکه ما بتونیم در ابتدا پیشگیری بکنیم از بروز بیماری ها و همینطور در واقع در شایع شدن بیماری ها در محیط و انتقال به کل گله هست. این اقدامات هم اقدامات بهداشتی هست هم درمان هست و کلن به این مجموعه اقدامات از لحظه ورود آبزیان در کارگاه و تا انتهای مرحله پرورش گفته میشه. همونطوری که میدونید از اونجایی که در بحث پرورش آبزیان هزینه های بسیار هنگفتی اتفاق میفته، قطعا ما بایستی این اقدامات رو به نحوی انجام بدیم تا از بروز بیماری ها به کل گله در واقع جلوگیری بشه. چون اگر خسارت حاصل از بیماری ها در محیط اتفاق بیفته، این هزینه ها بسیار بسیار زیاد هستش و جبرانش بسیار سخت. و در گام اول در مبحث اقدامات بهداشتی شما بایستی چه مطالبی رو بدونید؟ بایستی اطلاعات کافی از آب داشته باشید، اطلاعات کافی از وضعیت سن گلتون، اطلاعات کافی از وضعیت رفتاری آبزیتون داشته باشید. همینطور بایستی نحوه ضدعفونی کردن محیط نگهداری آبزی، آب به محیط پرورش و تجهیزاتی که در رابطه با پرورش باش درگیر هستید رو بایستی بدونید. همینطور اطلاعات اولیه رو بایستی در خصوص بیماری که ممکنه رخ بده در کارگاه و نحوه انتقال اون هم کمی بایستی اطلاعات داشته باشید. مهمترین عوامل محیطی که در یک محیط پرورش آبزیان یک آبزی پرور یا پرورش دهنده باش در ارتباط هست و در واقع جزء بسیار مهم مجموعه پرورشی محسوب میشه، آب هستش. آبی که از ابتدا برای برنامه ریزی در جهت پرورش قرار هست ازش به عنوان عامل محیطی که آبزی درش پرورش پیدا میکنه استفاده بکنیم، بایستی اطلاعات جامع و کافی رو پرورش دهنده داشته باشه ازش. این آب چه منابعی ممکنه از بالا دست بهش منتقل بشه؟ آیا این منابعی که به شکل آبی حالا یا در واقع در مجاورت کارگاهی یا در مجاورت کارخانهی رد میشه، بایستی این اطلاعات کافی و جامع رو ازش داشته باشه که آیا آلوده کننده هایی یا شوینده هایی وارد این محیط آبی میشن یا مستقیما وارد کارگاه شما میشن. باید این اطلاعات کامل بشه قبل از در واقع احداث کارگاه. بنابراین علاوه بر عوامل محیطی دیگه‌ای که دخیل هست در بحث پرورش، بحث آب بیشتر از سایر این عوامل محیطی اهمیت پیدا میکنه. ترکیبات مختلفی تحت عنوان ضد عفونی کننده ها در محیط های آبی ما ازشون استفاده میکنیم، اما این ترکیبات با توجه به اینکه تنوعشون زیاد هستش، ما برخی رو برای در حقیقت برخی موارد استفاده میکنیم. به عنوان مثال فرمالین ها هستن که برای وسایل و سطوح عمدتاً استفاده میشن. مقدارشون و مدت زمانی که بایستی اون سطوح و وسایل در تماس با این ماده ضد عفونی قرار میگیره مشخص هستش. یود و فورها هستن، هیپوکلوریت سدیم هست، مالاشیت گرین هست، کلورامین تی هستش یا ترکیباتی که بر پایه کلور قرار گرفتن، خود نمک بدون یود هست، مالاشیت گرین که به عنوان ضد عفونی کننده قبلا استفاده میشدن، ولی امروز این ترکیبات به عنوان ترکیباتی هستند که میتونه ایجاد بیماری های خطرناکی مثل سرطان بکنه. بنابراین با توجه به خطراتی که برای محیط زیست و همینطور انسان میتونه داشته باشه، این ترکیبات عموما استفاده نخواهد شد.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. این هفته درباره میگو داریم باهاتون صحبت میکنیم و مهمان ما هم آقای مهندس جعفر بابازاده هستن، کارشناس ارشد شیلات. آقای مهندس بابازاده، با خوردن میگو چه مواد مغذی به بدن ما میرسه؟ حالا در مورد ماهی ها در هفته های گذشته صحبت کردیم که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستن، پروتئین دارن، ویتامین های محلول در چربی دارن، غنی از فسفر و کلسیم و آهن و سلنیوم هستن. آیا این موارد در مورد میگوها هم صادقه؟
بله، دقیقا همین مواردی که شما در مورد ماهی ها و آبزیان اشاره کردید،
بله،
میگوها هم شامل میشه و به جز اون خود میگو یه ماده غذایی به نام فسفر داره که فسفر برای سلامتی مغز و سیستم عصبی بسیار مفید هست. و همین بحثایی که در مورد ماهی مطرح بود که بالا بودن میزان اسیدهای چرب امگا 3، در مورد میگو اسیدهای چرب امگا 6 هم شامل میشه،
بله،
که این امگا 6 هم تقریبا مشابه اسیدهای چرب امگا 3 برای، بله، سلامتی بدن بسیار مفیده.
حالا به فسفر اشاره کردید، یاد قصه های مجید افتادم که میخواست یک امتحان سختی رو بده و به بیبی میگفت که باید حتما ماهی و میگو بخری که من از فسفرش استفاده کنم، مغزم کار کنه. حالا بد نیست که واقعا ما به این نکته، حالا درسته که طنز هست، ولی به صورت جدی فکر بکنیم و ماهی و میگو رو به سفره‌های خودمون برگردونیم. الان در سفره‌های ایرانی‌ها وقتی نگاه میکنیم و آمار میگیریم، مصرف ماهی و میگو نه تنها در هفته نیست، نه تنها در ماه نیست، بلکه در سال هم تعداد روزهای اندکی رو ما مشاهده میکنیم. بهتره که واقعا در هفته یک بار رو به این ماده غذایی پر اهمیت اختصاص بدیم.
کاملا درسته فرمایش شما. من فکر میکنم دلیل این امر اینه که مردم، فکر میکنم اول برنامه شما به این موضوع اشاره کردید، مردم نسبت به سلامت محصولات شیلاتی که در کشور تولید میشه یه مقدار به نظر من تردید دارن.
خب وظیفه ما در شرایط سلامت اینه که این کار رو بکنیم که
اطمینان رو به مردم بدیم که محصولات آبزی که در کشور تولید میشه از نظر سلامتی و بهداشت کاملا شده هست، و خودمونم به این سمت بریم که حتما ماهی رو به عنوان غذای، بله، سلامتی سر سفره های خودمون و خانوادهمون ببریم، بله، و به جای اینکه هزینه دوا و بیمارستان و این داستانا بشه، صرف خرید ماهی بکنیم و سلامت خودمون و خانوادهمون و کل جامعه کشور رو تضمین بکنیم.
بسیار خوب. هدف شبکه رادیویی سلامت، مدیریت محترم این شبکه و البته مدیر گروه تغذیه و سلامت هم همین هست که ما با اطلاع رسانی های دقیق مردم رو آگاه کنیم که از مزرعه تا سفرهشون چه مراحلی رو طی میکنن تا این محصول به سلامت سر سفره اونها برسه. از شما خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید آقای مهندس بابازاده و باهاتون خدافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
اما همکاران این برنامه، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار سهیلا ایسازاده و مجری کارشناس فیروزه آدابی، به ماهی و میگو بیشتر از قبل اهمیت بدید. خداحافظ تا هفته ی آینده.